أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن زل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. فلا تطع كل حلاف مهين. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی بود که دیشب آیات نورانی سوره قلم رو آغاز کردیم و در تلیعه و سرآغاز بسیار زیبای این سوره مبارکه گفتیم که خداوند سبحان به قلم سوگند یاد می کند، به پدیده‌ای که این پدیده از بزرگترین نعمتهای خداوند سبحان بر بشریت است. نعمت کتابت، نوشتن، صاحبان قلم، اندیشمندان، متفکران، انسان هایی که مجموعه دستاورد و عمر خودشون رو به وسیله این نعمت الهی به دیگران منتقل کردند. اگر قلم نمی بود و میراث مکتوب بشری، انقطاع نسل ها دست می داد. انسان ها هیچ نمی توانستند از دستاورد پیشینیان خودشون به شیوه صحیح استفاده کنند و همیشه باید آدمیان در ابتداء راه می بودند و باز تجربه می کردند و بار دیگر. اما به برکت قلم، کتابت و این نعمت بزرگ خداوند، انسان ها از تلاش پیشینیان به بهترین شکل ممکن استفاده می کنند و دانش اونها رو به کار می بندند و تکمیل می کنند و باز برای آیندگان به میراث می گذارند. وحی الهی هم با قلم برای ما باقی مانده است. اگر قرآن رو ما پیش رو داریم، بنابراین چه نبی مکرم اسلام مأمورند به جماعتی دستور می دهند تحت عنوان کاتبان و کتاب وحی، قلم به دست می گیرند، با اون چه پیامبر می فرماید می نویسند و به یادگار برای آیندگان و بشریت باقی می گذارند. به همین خاطر است عزیزان که در کلمات پیشوایان دین داریم که اسارير الاقلام، یعنی صدای اون خاصی که قلم با استحکاک بر روی کاغذ ایجاد میکند، این رو میگن سریر، جمعش میشه اسارير، از صداهایی که حجابها رو بر میدارد و ملائکت الله منتظر شنیدن این صدا هستند، اسارير الاقلام است. صدای خشخش قلم بر روی کاغذ، ملائکت الله در انتظار شنیدن چنین صدایی هستند که درود خودشون رو بر صاحب این قلم نثار کنند. حتی در احادیث منسوب به ائمه علیهم السلام و نبی مکرم یه تقدمی میبینیم. ابتداعا این صدا می آید، اونگاه صدای پای مجاهدین فی سبیل الله و گام شهدای فی سبیل الله، این ترتیب رو میبینیم. خب به هر تقدیر این قسم رو در نوبت پیشین دیشب بازگو کردیم، اونگاه خطاب به پیغمبر مکرم اسلام که شما قرین با نعمتهای الهی هستی، اجر بی پایان خداوند در انتظار توست و همانا تو بر خلق عظیم یا رسول الله مستولی و مسلط هستی. شمه‌هایی از خلق نبوی رو در قالب خصال فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام به تناسب روز دیشب خدمت عزیزان گفتیم. البته ولو این که هنوز میدان و مجال سخن بسیار است، اما با توجه به حجم سوره قلم و اینکه بناست ان شاء الله این سوره رو خدمت عزیزان در این چند شب به پایان برسانیم. دیگه به همون اختصار میکنم و عرض میکنم محضرم بارکتون که از زبان خود نبی مکرم اسلام همون گونه که دیشب بازگو کردم که گوشه ای از رسالت عظیم خودشون رو اتمام مکارم اخلاق دانستند، پیغمبر مکرم اسلام در فرمایشاتشون و توصیه هایی که به پیشوایان، به پیروان خودشون، ایشان و دیگر پیشوایان داشتند، جملات تکان دهنده ای میبینیم عزیزان. اثقل شیء فی المیزان، سنگین ترین چیزی که در سنجش اعمال امت من فردای قیامت به کار می آید حسن خلق است. حسن خلق است. حسن خلق یه دایره وسیعی رو دارد، اخلاق درونی و اخلاق بیرونی، چه در درون منزل و با کسان و نزدیکان، چه در بیرون و جامعه و صحنه علنی اجتماع. و نمیتوان بین این دو تفکیک قائل شد. اون حسن خلقی که باید از نزدیکان آغاز شود، گاهی در بعض از احادیث و فرمایشات داریم که از خدمتون به هر حال تنوعی دارد، گاهی اشاره میکردن معصومین به کسانی میگفتن به گونه ای نباشید که هنگامی که از خانواده خودتون جدا میشید اینها آرزو کنند که سفر شما طولانی تر باشد انشاءالله، که یه مدتی از اخلاق شما برحذر و در امان باشند، یه قدری آسایشی در این خانه حاکم باشد و اون حالت تشنج وجود نداشته باشه. خب این متاسفانه دور شدن از دامان تعالیم نورانی پیغمبر مکرم اسلام و قرآن و حقیقت اسلام است عزیزان. اگر می شنویم نبی مکرم می گوید اقربکم منی قدم فی الموقف یوم القیامه، نزدیکترین شما به من در مواقف قیامت فردای قیامت چیست؟ احسنکم خلقا. پیغمبر که با کسی تعارف ندارند. پیغمبر نفرمود عنوان دیگه ای رو در اینجا در این حدیث در آغاز، احسنکم خلقا، اون کسی که خلق نکوتری در میان شما مسلمانان داشته باشد نزدیکترین جایگاه را به من پیامبر دارد. عرض کردم این دامن وسیعی دارد، اخلاق کاری رو میگیرد، اخلاق اقتصادی رو میگیرد، اخلاق سیاسی رو میگیرد، اخلاق خانوادگی رو در بر میگیرد و دامنه بسیار گستردهی در این وجود دارد. به دنبال این فرمود فستبصرو و یبصرون، یا رسول الله باشد که شما میبینید اونها هم خواهند دید. اونها اون چه میگویند از اتهام و از نیش و کنایه به وجود نازنین شما بگویند. شما هم موضع خودتون رو داشته باشید و مقاومت خودتون رو با اون اخلاق پسندیدتون بکنید. پایان این معلوم می شود، پایان اون هم معلوم خواهد شد. توجه داشته باشید خداوند یه اصولی رو در خلقت قرار داده است که این اصول پایدار است و اینها ولو اینکه ما بی صبری کنیم عزیزان، اما اینها قوانین الهی است. یعنی امکان ندارد که بذر حسن خلق میوه بدی بدهد و امکان ندارد سوء رفتار و اخلاق میوه شیرینی به بار بیاورد. لا مبدل الکلمات، هیچ تغییری در سخن و کلام و سنت خداوند نیست. اینها کار خودشون رو میکنند یا رسول الله، زشتی خودشون رو، رذالت خودشون رو، شما هم فضائلتون رو نشان میدید. به زودی به شریعت قضاوت میکند، چیزی نمیگذارد، پایان کار شما و اونها دیده میشود. به ایکم المفتون، آیا شما دچار جنونید و فتنه دارید یا اینها فتنه دارند؟ خواهند دید. اینها به شما اتهام جنون میزنند. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. هر آینه پروردگار تو و خدای تو عالم است که چه کسی در مسیر درست است و چه کسی در مسیر ناپسند حرکت می کند. این علم الهی و انتخاب الهی معیار و محور فضیلت و رذیله است، محور سعادت و شقاوت است، هدایت و ضلالت است. بر اساس علم الهی شما دارید عمل می کنید و رفتار و نتیجه کار خودتون رو هم خواهید دید. خب از این قسمت که دیگه عرض میکنم بحث عمده امشب ما شروع میشود در قرآن. عنایت بفرمایید که در کلام الهی شما همینطور که میبینید گاهی توصیه های کلی و اخلاق داریم، گاه نه. خداوند سبحان یه نمونه هایی رو به ما متذکر میشود، یعنی یه رفتارهای پسندیده ای رو در قالب شخصیت ها و افراد میبینید عباد الرحمن به خداوند مطرح میکنند، متقین رو مطرح میکنند. متقین کیان؟ این رفتار رو دارند. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عواب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب. خداوند متقی رو مطرح میکند. متقی خیشتندار است، حفیظ است، رجوع الله دارد. چنین است. ببینید در جاهای مختلف گاه تحت و یه عناوین اون خصال و خصوصیات و رفتار پسندیده رو حضرت باری تعالی به نمایش میگذارد. گاهی به شکل توصیه ها گفته میشه و قولوا للناس حسنا، نیک سخن بگویید، هم قالب کلامتون پسندیده باشد، هم محتوای اون محتوای خوبی باشد. ما انتخابگریم، ما میتوانیم یه کلماتی رو انتخاب کنیم که اینها بارهای مثبتی داشته باشد. مقاصدمون رو میتونیم با بهترین عبارات بگیم، میتوانیم اینها رو با یه عبارات متوسطی بگیم. متاسفانه میتوانیم سوء انتخاب داشته باشیم، یه کلماتی رو به کار ببریم که از جهت اخلاقی و ادبی استهجان دارد. اینا مستهجنه، اینا رو شریعت توصیه نمی کند، دوست نمی دارد. اولیاء دین اینا رو به کار نمی بردن. به ما مسلمان ها هم گفتن انتخابگر باشید، کلمات خوب رو انتخاب کنید و به کار ببرید با یکدیگر تا محبت بین شما افسوده شود. دقیقا همینطور که خدای سبحان رفتار و اخلاق پسندیده رو در قالب های مختلف تذکر می دهد در قرآن، گاهی هم می بینید یا آینه ای می گذارد حضرت باری تعالی و رفتارهای زشت و کریه و ناپسند رو در یک قالبی میرزد و نشان میدهد به شما. تعرف الاشیاء بازدادها، این زد رو ببینید اونگاه حسن اونها رو متوجه میشید. رفتارهای زشت رو ببینید که ادب از چه آموختید، ادب از چه آموختم، از بیادبان باشد. و ببینید که خدای سبحان چگونه این رفتارهای زشت رو دارد مطرح میکند و پایان اون رو میگد. این رو هم در قرآن داریم. گاه میبینید یه اخلاقی و یه رفتارهایی و خصوصیاتی مطرح میشه کنار هم که دیگه به تعبیر ما یه مجسمه زشتی هاست و خداوند این رفتارهای ناپسند رو کنار هم میچیند و یک جا به ما تحویل میدهد که بدانیم چیست. من جمله این آیه شریف است. این آیات است، نه خصلت و نه رذیله و نه رفتار زشت رو خداوند سبحان میگه که دیگه اون ریشه تمام زشتی ها رو میشه تو این خصوصیات و این رفتارها دید، شناخت و اجتناب کرد و از اون فاصله گرفت. منتها با این مقدمه، ولا تطع ولا تطع المکذبین. ابتدا یه بیان کلی، یا رسول الله مراقب باشید، شما اطاعتی پذیرشی از مکذبین نداشته باشید. البته تکرار میکنم که نوع این خطابهایی که خداوند سبحان در قرآن میگوید میدانید از باب آموزش هست. یعنی خدای سبحان به پیغمبر میگوید امت، آیندگان و دیگران مسیر زندگی خودشون را از این خطابهای نورانی قرآن پیدا میکنند و رهیافت دارند به سعادت. اطاعت مکن از مکذبین، اون کسانی که تکذیب میکنن حقیقت رو. روحیه تکذیب روحیه خوبی نیست عزیزان، کما اینکه تصدیق سریع عاجلانه بدون فکر هم پسندیده نیست. انسان فکور واقع این است اگر مطلبی رو میشنود تأمل میکند، اندیشه میکند، فکر میکند، اونگاه یا میپذیرد یا نمیپذیرد. اگر دلیلی برای رد داریم میتوانیم مطلبی رو رد کنیم، اما اگر یه مطلبی با ذائقه ما سازگار نیست، با سلیقه ما جور در نمیاد، خوشمون نمیاد از این حرف، نمیتونیم بگیم نه این درست نیست. دلیلتون چیست برای این که درست نیست؟ بدترین رفتارها این است که انسان بدون منطق، بدون استدلال و بدون دلیل یه مطلبی رو رد کند. این محکومه در نزد عاقلان، این شیوه درستی نیست. گاه انسان برهان و دلیل کافی دارد برای رد یه مطلب. وظیفه است بگد، حجت خودش رو هم باز بکند، دلیل خودش رو هم مطرح کند.
اگر دلیلی برای رد کردن نداریم این رو باید بررسی کنیم. حالا یه زمان اگر دلیلی بر قبول اون داشتیم به عنوان ایمان میپذیریم و قبول میکنیم، الا باشد تا ببینیم چه میشود. به تعبیر بوعلی سینا، فذره فی بقعت الامکان، این رو در فضای امکان ذهنی باید بررسیش کرد تا ببینیم چه میشود. اما رد کردن بدون دلیل و برهان این کار عاقلان نیست. امیرالمومنین در اون نصایح بسیار زیبا و واقعا شگفت‌انگیز اخلاقیشون به اون مرد بزرگ و یار و شاگرد مکتبشون فرمودن، این که هر چیزی مردم به تو میگن تو رد کنی برای اثبات جهل تو کفایت میکند. فکفا بذلک جهلا، این که چیزی نه آقا اینطور نیست. اهل معرفت وقتی نگاه میکنن به این شیوه سخن گفتن تو میفهمن هیچی وارد نیست، میفهمن چیزی نمیفهمی، لذا هر چی رو میگن بدون هیچ دلیل و منطقی نمیگویی، تکذیب میکنی. نه، این درست نیست. تا دلیل و منطقی حکم نکرده است و وجود نداره در بین، نمیتونیم سر رو تکان بدیم بگیم نه. به چه دلیل نه؟ لذا عاقلان مکذب نیستن، تکذیب نمیکنن، تأمل میکنن، بررسی میکنن. ولا تطع المکذبین. خب حالا قبل از اینکه این صفات شروع بشه عرض کردم یه مقدمه، این صحبت این نقطه صفت میاد. ودو لو تدهن و فیدهنون، خیلی از این مکذبینی که گرد تو رو گرفتن یا رسول الله، اینها در انتظار یه نرمشی از تو هستن، یه سازشی از تو هستن، آرزو دارن. ودو لو تدهنو، اینا آرزو دارن که شما یه مقداری از موضع خودت عقب نشینی کنی تا اونها پیشروی کنن، با تو بر سر میز مذاکره بنشینن و خواسته های خودشون رو عملی کنن. خیلی زیباست. ببینید دوستان عزیز، ما دو واژه داریم، دو کلمه داریم در قرآن کریم و در اصطلاحات رواییمون. اینها نقطه مقابل همند، یه معنا رو به ذهن میاره، تداعی یه معنا میکنن، اما یکی 100% منفی، یکی 100% مثبت است. یکی کلمه مداهنه است، یکی مدارات. مداهنه از ماده دهن میاد. دهن یعنی چی؟ روغن. آقای نجار این میخ رو گذارده از چکش رو میکوبد فرو بره در چوب، فرو نمیره، لذا روغن ویژه‌ای دارد، این روغن رو میزنه، این محل و موضع فرو رفتن چوب رو مرطوب میکند، یا این میخی که میخواد بزند به اصطلاح رو چوب مرطوب میکند، میکوبد فرو میرود. این روغنی که میزنه اون سختی استکاک بین میخ و چوب رو میکاهد، لذا میخ وارد چوب میشه. اینو میگن این دهنه، این مداهنه. خود لغت مداهنه یعنی این، یعنی روغن کاری کردن، یعنی اون سطح تماس رو کم کردن، سازش و موافقت ایجاد کردن بین دو شی. حالا مداهنه در اصطلاح اخلاقی این بسیار کار ناپسند و زشتی است. یعنی چه فرقی دارد به اون یکی دیگه؟ اون یکی دیگه مداراته. مدارات هم از ماده گردیدن، تو بگرد ما میگردیم، بالاخره اینجوری با هم می نشینیم و صحبت میکنیم. اما زمین تا آسمان بین این دو فرق است. فرق اساسی اینه، مداهنه به معنای سازشکاری منفی است، یعنی این که انسان از اون اصول، از اون فضائل، از اون چه که فضیلت برتر و جایگاه بالاتری دارد مایه میگذاره برای حفظ چیز پایینتر و شأن کمتر و شیئی که ارزش پایینتر و کمتری دارد. اینو میگن مداهنه، یعنی انسان از خدا مایه میگذارد برای حفظ دنیای خیش، یعنی انسان از دینش مایه میگذارد، سازش میکند، عقب نشینی از دینش میکند برای که دنیاش آبادان کند، یعنی انسان از شرافت، از غیرت، از فضیلت، از ناموس بسا عقب نشینی می کند برای حفظ یه سری منافع و یه سری خواسته ها. نام این مداهنه است و این پسترین و رذیلترین چیز هاست که انسان از نام خداوند استفاده کند و اونگاه دنیای خودش را آبادان کند. سازشکاری بر اون اصولی که اینها اهل قابل معامله نیست، نمیشه رو اینها معامله کرد، نمیشه رو نام پیغمبر با کسی معامله کرد، نمیشه رو حقیقت قرآن با کسی معامله کرد، اما انسان بر اینها معامله کند، مایه از اینها بره تا بتواند منافع خودش رو، جایگاه خودش رو و شخصیت خودش رو حفظ کند. این مداهنه است. یعنی رسول خدا بگوید که آی مردم، اینطور که شما گفتید من قبول میکنم. چی گفتن؟ قبیله بنی ثقیف آمدن میگوین ایمان میآوریم یا رسول الله، اما به این شرط ایمان میاریم، انتم تعنا باللاتسنه، شما میگویی الله، ما میگوییم اللات، شما الله رو میپرستی ما بوت اللات رو. خیلی هم با هم فرق ندارن، یک سال ما الله رو میپرستیم، یک سال بتلات رو میپرستیم. اگر قبول داریم میایم، ادعا دم داریم، جمعیت هم داریم، ایمان به تو هم میاریم. یا رسول الله، ما ایمان میآوریم اما از بعضی ها زکات میگیری، قاعده زکات در مورد قبیله ما نباید عشر بگیری، در مورد ما 21 از اینها یه دهم میگیری، از ما یه 20 بگیر، ما ایمان میآوریم. یا رسول الله، ایمان میاریم، نماز میخوانیم اما الله نرکع، رکوع نمیکنیم تو نماز، ما همینطور که ایستادیم به سجود میرویم، اهل رکوع نیستیم. 5 تا پیشنهاد دادن به پیغمبر، این مثلا 3 از اینها. الله نه شر، اگر جبهه و جنگی بود ما رو به جهاد نبری، ما رو به خب رسول خدا یه فرصت، یه قبیله مثل قبیله بنی ثقیف، خشن، تند، قوی، نیرومند، رسول خدا بنشینه با اینها مذاکره کند، بالاخره حالا یه سال فعلا بپرستن الله رو تا ببینیم در آینده چه میشود. امکان ندارد. لکم دینکم ولی دین. با این مسائل نمیشه معامله کرد. پیغمبر اهل سازش کاری بر این مسائل نیست. این رو میگن مداهنه. ما برای حفظ وجود خودمون، برای حفظ شخصیت خودمون، برای حفظ منافعمون عزیزان، از یه چیزهای اساسی و بنیادی عقب نشینی کنیم، روی اینها مصالحه کنیم و سازش کنیم. این میشه مداهنه. اما نقطه مقابل این، ما برای حفظ اصول بالاتر، برای حفظ حقایق برتر، از منافع شخصی خودمون گذشت کنیم و عبور کنیم و گذر کنیم. این یه فضیلت بسیار زیباست در شرایع الهی. نام این مدارات است. اینی که رسول خدا برای اعتلاء دین، برای نجات بشریت، برای کمال انسانها، برای توفیق پیروانیش از خیلی از منافع خودش بگذرد. باشد، به من اگر اهانت شد اب ندارد، اما به دین خدا اهانت نشود. به من اگر اهانت شد اب ندارد، اما شما جانتون حفظ شود به تعبیر امیرالمؤمنین. این میشه مدارات. این همان است که نحن معاشر الانبیا امرنا به مدارات الناس کما امرنا به اداء الفرائض. وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، همونطور که من و ما انبیا مأموریم به این که فرائض الهی رو انجام بدیم، ما به مدارای با مردم مأموریم. یعنی ما باید مدارا کنیم. ما نمیخوایم یه جوری باشی که حالت گریز و فرار برای جامعه ایجاد کنیم، اما به این معنا که عرض کردم، نه این که ما از اصولمون عقب نشینی میکنیم، نه این که ما تفسیر غلطی از حقایق دین برای جامعه بگیم که اینها رو جذبشون کنیم، نه، ما از اون منافع یا از اون اعتبارها یا از اون چیزهایی که مربوط به خود ماست عقب نشینی میکنیم، حاضریم ما احترام کمتری ببینیم اما جامعه رو جذب کنیم، اما مردم رو با خودمون معطوف کنیم به حقیقت. این خیلی فرق میکند، دقیقاً ضد رفتار اول است. ما برای حفظ جایگاه خودمون از یه اصولی بگذریم، یا برای حفظ اصول از جایگاه خودمون بگذریم. این دومی میشه شیوه انبیا، اون دو اولی میشه شیوه نامربوط و مردود و ناپسند. پس مدارات اینه و خیلی خوب است. همون که خودتون میگید آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارات. این کاملا درست است. فتوای جناب حافظ هم در جای خودش صحیح است اگر درست تفسیر بشه. باز مدارات حافظی رو ما به معنای سازشکاری و مداهنه و روغنکاری معنا نکنیم. نه اون نباشه، همون معنای درست خودش باشه. فرمود زد دولو تو تنافیاد هنون. ادهی میخوان یا رسول الله که شما سازش کنی باشون، شما رو اصول سازش نمی کنید. و از اینجا اون بحثی که از کردم شروع میشه عزیزان. یکی بعد از دیگری صفات مذموم و ناپسند و ناشایست رو خداوند مطرح میکند و مجسمه زشتی ها رو نشان میدهد حضرت باری تعالی، برای اینکه مسلمان ها ببینند، اجتناب کنند و بدونن چه چیزهاییست که مورد بغض خداوند، مورد فاصله گرفتن ما انسان ها از حقیقت، نجات، فلاح، سعادت و قرب به خداوند میشد. فرمود ولا تطع کل حلاف مهین. یا رسول الله، اعتنا نکن، تبعیت نکن، هیچ حرف شنوی نداشته باش. از چی؟ از هر حلاف. صفت اول حلاف. کلمه حلاف از ماده حلف میاد. حلف در لغت به معنای سوگند، به معنای قسم خوردن. اما کلمه حلاف حالت صیغه مبالغه داره، یعنی اون شدت رو میرساند، به شکل این که بگیم به اصطلاح امروزی حرفه‌ای شدن توی کار مثلا، این رو میرساند. می‌دانید که به طور کلی قسم و سوگند در شرع مقدس اسلام توصیه نمی‌شود. از اموری که در اسلام مسلم جز مکروهات است قسم خوردن است. در مواردی حرام به شکل کلی مکروه، در یه شرایط ویژه مباح. اونجایی که مباح است قسم یاد کردن در محکمه قضایی است، برای اثبات حق است. میتوان هنگامی که انسان در حالت منکر قرار میگیره، یعنی وقتی اون دلیل و شاهد کافی طرف مقابل نداره و قاضی ما رو به قسم وادار میکنن، قسم بخورید پرونده رو ببندید، اینجا در شرع مقدس اسلام و در رویه قضایی و حقوقی ما میتونیم قسم یاد کنیم. اینجا هم واجب نیست ما قسم بخوریم، میتونیم قسم نخوریم، مانند علی ابن ابی طالب. یعنی وقتی چنین صحنه ای برای امام علی پیش آمد، با اون یهودی درگیر شدن و قاضی امیرالمؤمنین رو به قسم وادار کرد، امام علی نگاهی کردن فهمدن به خدا پناه میبرم که اسمش رو به خاطر زین اسب ببرم، و رو در این صحنه دادگاه برخاستن، گفتن گذشتیم ما. امیرالمؤمنین به در به محکمه که رسید، اون یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. ما حاضریم که برای تعظیم نام خداوند حتی از این منفعت مادی بگذاریم، اسم خدا رو هم قسم نخوریم در محکمه، در اونجایی که میشه قسم خورد و مباحه. اونجایی که میتونیم قسم یاد کنیم اینجاست. اما ماورای اون غیر از این عزیزان سوگند یاد کردن، اگر نابجاست که حرام مسلم و مبین است در اسلام، اگر سوگند دروغ است، الیمین القموس به تعبیر فقها، سوگند باطل و نابجا و ناشایست. اینی که از نام خداوند استفاده کنیم، این که از مقدسات استفاده کنیم برای پیشبرد اهدافمون، بدترین شیوه برخورد با این حقایق ناب است. لا تجعل الله عرضتا لایمانکم، مباد خدا رو بهای قسمهاتون و خواستهاتون قرار بدید. مباد این که کم دارید زیاد دارید، والله این چنین است، بالله این چنین است، الله این چنین است، نکند این کلمه ی الله اونقدر نعوذ بالله نعوذ بالله دم دست شما باشد که برای رسیدن هر چیز و ناچیزی از این کلمه استمداد بجوید، این رو بر زبانتون مقصن جاری کنید. این چقدر توهین به کلمه ی الله هست. بارها عرض کردم، هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. نمیشه این کلمه رو به سادگی مطرح کرد. این همون کلمه است که معنی الله گفتان سیبوی طولهون یولهون فی هوائجهم الی، این همون الله است که هیچ معنا نمیتونه براش در هیچ زبانی داشته باشیم جز این که بگیم تمام صفات خداوند در کلمه الله جمع شده است. بعد میشه این نام رو که از ازل تا ابد غرق کلمه الله اند، اولیاء خدا فرو رفته در سر کلمه الله هم، ما این رو برای امور ناروای ناچیز ناپسند دنیوی هی به کار ببریم، این چقدر زشت است، این چقدر ناپسند است. سوگند به خداوند سبحان در مسائل این چنینی و نابجا که حرام، حتی به مقدسات هم هنگامی که سوگند در غیر، یعنی به غلط و به دروغ داره گفته میشه، مسلم یه دروغی است که چربتر شده، یعنی گناه بیشتری داره و ناشایستر است. در غیر این موارد، نه در دادگاه هست و نه دروغ و به اصطلاح نابجاست، همینطور به شکل عادی بالاخره میخوایم چیزی رو بگیم قسم یاد میکنیم، این مکروه عزیزان، این ناپسند. حالا این مطلبی، آقا من این کار دیروز کردم، بگید به خود من گفتم، نمیدونم، به پیغمبر قسم چنین و چنان، اینم مکروه در اسلام، توصیه نمیشه، این امر پسندیده نیست. لذا اصلا باید ادبیات قسم رو ما از گفتارمون برداریم، واقعا باید اینو تمرین کنیم، بی قسم زندگی کنیم. مثل اینکه بی قسم زندگی کردن پسندیده تر از شرعن، این بجاست. حالا خدایی نکند کسی کارش به اونجا برسد که برای هر امری لب به قسم باز کند، جان هر کسی دم دستش باشد، ارواح خاک پدرش دم دستش باشد، مقدساتش دم دستش باشد، برای هر چیزی سخن بگوید و بخواد مقاصد دروغ و باطل خودش رو هم با این قالب به ضرب قسم به خورد دیگران بدهد. این میشه حلاف. ولا توت کل حلاف یا رسول الله، این افراد رو ولشون کن، حلاف رو. حلاف مهین، کلمه مهین از ماده اهانت می آید، از ماده هون می آید، یعنی پستی، یعنی حقارت، یعنی ذلت، یعنی بی شخصیتی. اطاعت مکن از هر انسان حلاف این چنینی که توضیح دادن که مهین است، خار است، پست است. توضیح هم عرض میکنم عزیزان، حقارت و ذلت و پستی اینها ممکنه به نظر ما یه مفاهیمی باشه که به شکل نسبی استفاده کنیم، اما اونی که خداوند در اینجا مطرح میکنه چیز دیگه ایست. این اهانت و پستی و خاری در نزد حضرت باری تعالی است، نه در نزد مردم. ممکنه جامعه اینطور باشن که اگر کسی مالی نداشته باشد، سرمایه‌ای نداشته باشد، تهی دست باشد، شاید در یه مقاطعی از زمان اینطور بوده، شاید امروز هم باشد، شاید جماعتی اینطور باشن که اذا قل مال المرء لانت قناعته فکیف علی الادنا فظلت علی الادنا فکیف العبادی. وقتی کسی تهی دست میشه شاید در نظر خیلی خار باشه، شاید در نظر بعضیا جایگاهش پایین بیاد، ابدا اعتنایی به این مسائل نیست. در نظر مردمان پایین آمدن یا بالا رفتن مستقلن به خودی خود ارزش نیست از نظر ما. اگر در نظر جامعه کسی بالا برود به شرط این که در دیدگاه خداوند سبحان هم بالا باشد، این شخصیت ارزش داره. اما اگر انسان یه شخصیت کاذب بادبادکی داشته باشه در نظر مردم که در نزد خداوند این انسان جایگاهی ندارد، این مهمه، این پست است، این اهانت است، این توفیق نیست، این بلندی نیست. اون مقامی ارزش دارد، اون جایگاهی ارزش دارد، اون رفعت و بلندی شایسته است که در نزد خداوند باشد، یعنی خداوند این انسان رو بپذیرد. این در نزد خدا ان اکرمکم عند الله اتقاکم کرامت داشته باشد. اگر یه انسان در نزد خدا کریم باشد ولو دیگران جایگاه براش قائل نباشند، مشکلی ندارد. مشکل ما اونجاست. ما اگر اون رو درست کنیم بقیش رو درست میکنیم. مهین کسی که جوری رفتار میکند که جایگاه ندارد، میفته از دیدگاه خدا و از دیدگاه رسول خدا و اولیاء خدا. انسان هایی که اینطور رفتار میکنن یا میشن مهین، پست، دون. در کنار این یه معنای دیگه هم دارد. خود مهین به معنای انسان پست همت، به معنای انسان دون همت، انسانی که همتش خیلی پست، خیلی نظر پایینی دارد، خیلی پست نگاه میکنه به مسائل. این هم از تبعات این کلمه میشه دنبال این قضیه است. فرمود ولا تطع کل حلاف مهین. این دو. سوم حمازن مشاء بنمیم. سه و چهار با هم. کلمه حماز از ماده حمز میاد. خود لغت حمز به معنای شکستن. تبر رو بلند میکنید، میکوبید، چوب رو از وسط دوتا میکنید. این حمزه. حمزتل حطب. این حطب رو خوردش میکنید، حمزش میکنید. این خود معنای لغتی است. حالا از این ما تو قرآن استعمالاتی داریم. وقتی بزرگان و عرض به خدمتون فقها ها میان بحث فقهی غیبت رو و عیب جویی جامعه رو مطرح میکنن، کسانی مانند شیخ انصاری وقتی میان بحث فقهی و استدلالی و علمی این رو مطرح میکنن، بعد اونجا بازگو میکنن از ادله حرمت غیبت و عیب جویی در قرآن کریم، ویلون لکل همزتن لمزه. این آیه شریفه رو مطرح میکنن و این سوره رو. وای بر اون کسانی که همزه و لمزه هستن. همز لمز. همز الان عرض کردم خدمتتون، اون کسی که میزنه چوب رو خورد میکنه، اون انسانی که دیگران رو تحقیر میکند، شخصیت دیگران رو خورد میکند، میکوبد، آبروی انسانها رو زیر پا میگذارد، له میکند، این میشه حماز. این میشه همز. پس حماز یعنی عیبجوی، طعنه‌زن، غیبت کن، کسی که در پوستین مردمان میافتد، کسی که دنبال این است که عیبی رو، نقصی رو از کسی ببیند، این رو بزرگ کند، به رخ بکشد، به دیگران مطرح کند، شخصیت اون رو در جامعه بکوبد و له کند. این خیلی مهمه عزیزان. ما این رو سبک ندانیم. خدا میداند اینجا بحث‌های مهمی است. یعنی گاهی یه چیزهای انسان از معصومین میشنوه که سر و پای انسان اصلا میلرزه، متعجب میشه. یعنی که میبینیم گاه با این بیان وجود مقدس امام باقر، حدیث رو گاهی گفتم به دوستان، میایستد مقابل کعبه، خطاب میکند به کعبه، کعبه تو چه شرافتی در نزد خدا داری، چه منزلتی داری در نزد خدا، اما حیثیت و آبرو و اعتبار مؤمن در نزد من از تو شرافت بالاتری دارد. مؤمن از تو اعظم و شرفن است. آبرو و اعتبار مؤمن از حفظ تو شرافت و فضیلت بالاتری دارد. شوخی نیست کسی مانند باقر العلوم این حرف رو مطرح کنه. شوخی نیست. حماز اون کسی که هیچ رحمی به آبروی دیگران نمی کند، عیب رو می بیند، می گیرد، منتقل می کند، می تراشد، عیب جویی می کند، طعن می زند و مثل این که داره لذت می بره از این کارها، مثل این که چه این حالی دارد. به شدت خداوند سبحان نامش رو اینجا می برد و اونجا هم ویل لکل همزت لمزه است. از خلق و از خلق و خصال بزرگان، اون خلق عظیمی که رسول خدا در اینجا مطرح کرد اینه که انسان ها اقتداء به این پیغمبر بکنند، اقتداء به اولیاء خدا بکنند. متاسفانه گاهی ما ندید رو دید میکنیم به اصطلاح عامیانه، اما اولیاء خدا دید را ندید میکنند. رویه و رفتار اونها اونه که اونی که دیدن ندیدش میکنند. اما گاه از خودمون میتراشیم، با ذهنیت های خودمون در مورد افراد قضاوت میکنیم و میگیم و مانند یک کاغذ مچاله میکنیم، پاره میکنیم آبروی دیگران. خدا رحم کند به انسان هایی که این گونه عمل میکنن فردای قیامت. اینا چطور باید بایستن و جواب بدن؟ اینا چطور میتوانن، با چه سرمایه‌ای میتوانن از حیثیت خودشون در قیامت دفاع کنن عند الله؟ فرمود حماز، حماز چنین کسی است، به دنبال اون مشاء بنمیم. کلمه مشاء از ماده مش میاد. مش یعنی حرکت کردن. مشکلی نداره حرکت کردن. مشاء یعنی کسی که زیاد حرکت میکنه. اما چطور؟ مشاء بنمیم. نمیم، عرض به خدمتون، نمیمه در لغت به معنای به اصطلاح ایجاد فساد، رخنه ایجاد کردن. مشاء بنمیم یعنی از سائی به نمیمه و یتفرق بین الناس، اون کسی که بین مردم در حال آمده شده است، یعنی دنبال بهانه و فرصت میگردد که از شما مطلبی رو به دیگری منتقل میکند، از دیگری مطلبی رو به شما منتقل میکند و میان دو انسان رو به هم میزند. اون کسی که خبرچینی میکنه به تعبیر ساده و فارسی خودمون، از این به نزد اون خبر میبرد و فلان جا بودیم، چی میگفت در مورد شما؟ چی میگفت در مورد شما؟ گاهی هم که دیگه مقدس معاوی هم داریم بالاخره تو اینجا، استغفرالله، نعوذ بالله، همون که نگم بهتره. اونقدر استغفار میکنه که بگیم تو را به خدا بگو چی میگفت در مورد ما، بالاخره ما بدانیم دیگه. از بس که استغفار میگه یک دور تسبیح، ما اصلا کنجکاو میشیم که بدونیم چی میگفته است مثلا در مورد ما. فرض کن، بارها عرض کردم خدمت عزیزان، از مواردی که در شرع مقدس اسلام اصلا ما مجوز دروغ رسمی داریم، کذب علنی، دروغ رسمی داریم. از مواردی که در شرع مقدس اسلام ما نباید صادقانه سخن بگوییم، اون راستی و صداقتی است که بین دو کس رو به آتش و به جنگ و به جدل منتهی میکنند. اصلا شریعت به ما اجازه میده که ما دروغی بگوییم که صلح ایجاد کند بین زن و شوهر، بین پدر و پسر، بین دو دوست، بین دو فامیل، بین افراد جامعه. نه اینکه بله من شنیدم خودش گفتی که آقا چرا نگم؟ مگر میشه گفت؟ مگر هر راست رو میشه منتقل کرد؟ راستی بگوییم که فتنه و آتشی در او. ای وای بر این که راست نباشد، ای وای بر این که نمیمه باشه. حمازن مشاءن به نمیم، خبرچینی باشد، رزالت باشد و مسائل این چنینی. خب مشاهد نمیم هم اینه، بالاخره خداوند دوست می‌دارد. قرآن این رو میپسندد، پیغمبر این رو میپسندد که آن به آن دلهای جامعه به هم نزدیکتر بشه. هر چی موجب اختلاف میشه، هر چی موجب نفار، جدایی، نفرت، بددلی، بدخواهی در بین انسان‌ها میشه، محکومه. اینا توصیه نمیشه، نه میشن انسان‌ها از چنین رفتارهایی. مناعن للخیر، صفت بعدی. اون کسان از همین هم دقت میکنی بینید خداوند تعبیر به صیغه مبالغه میکنه. اون اوجش رو دیگه ترقی کرده در بدعدائی، دیگه اون اوجش رو خداوند مطرح میکنه. مناعن للخیر، اون کسانی که اینها مناع خیرند. خب این بحث است. به هر تقدیر انسان ها عزیزان گاهی در جامعه توان این رو دارن که یه اعمال خیلی رو انجام بدن. خداوند یه توان مادی به اینها داده است، موفقن در این میدان. توان علمی دارن، از دانش و علم خودشون استفاده میکنن، نه اینو دارن نه اونو دارن، توان جسمی دارن از جسم خودشون استفاده میکنن، سومی هم ندارن اما وجاهت و آبرویی دارن که با یه تلفنشون مشکلاتی رو حل میکنند. این سرمایه‌ای که خدا بهشون دادن، ما الوجه، اینا آبرو دارن، اعتبار آبروشون کار میکنه که خیلی از سرمایه ها ممکنه کار نکنه، اینا ادامه به کار میکنن. درود خدا بر اینها باد. اونی که خود انسان به دست خودش خیلی رو انجام میده خیلی خوب، اما گاهی شرایطی هست که انسان خودش خیلی رو انجام نمیده اما جناب عالی رو راهنمایی میکنند. آقا شما دوست میداری کار خیر انجام بدی؟ بله، اما اعتماد نمیکنم تو این جامعه. به کی اعتماد کنم که سوء استفاده نکنه؟ من تضمین میکنم برات، من میدونم این مورد اهلا و محلا، این شایسته است، بجاست. اگه دست این کس رو بگیری واقعا من مطمئنم که وجدانن و ایمانن کار درست است. خب یک کسی کار خیر رو انجام میدهد اما یک کسی راه نمایی به خیر میکند. بین این دو فرقی نیست در اسلام. الدال الی الخیر کفاعله، اون کسی که دلالت و راه نمایی به خیر میکند مانند آنیست که خودش انجام داده است. یعنی چی؟ یعنی توصیه میشه به گسترش خیر. اگر خودتون اهل این میدان نیستید خب دیگران رو راه نمایی و دلالت کنید. دقیقا نقطه مقابل این، ضد این، باز در شریعت بحث میشه. یه عده‌ای از انسان‌ها هستن که خودشون اهل خیر نیستن، اصلا رویه خیر ندارند، هیچ اهل این نیستن که دلی برای کس بسوزانند، سوزی برای جامعه ندارند، رغبتی ندارند، ولا یحاضون علی طعام المسکین، اصلا حوصله و رغبت این مسائل رو ندارند. اما تا اینجا اگر بماند بماند، آبی نیاوردند، اما خدا نکنه که اگر آب نمیارن کوزه هم میشکنن متاسفانه. اگر کسی هم یه وقتی میخواد اقدام به خیری بکنه میگن آقا تو مگه پیغمبری که غم مردم و امت بخوای بخوری؟ ولکن بابا، جامعه دولت داره، مملکت داره، بودجه دارن، باید بکنن وظیفه‌شون، تو چه کاری؟ ولکن حوصله داری، برو زندگی خودت باش، برو کار خودت باش. از این خیرخواه هم تو جامعه هستن که اینطور خیرهایی برای مردم میخواهند. این مناعه، یعنی یه کسی اقدام کرده، حالا این خیر خیر مالی است، نمیدارم علمی است، هرچ اقدام به یه عمل مثبتی کرده است، اما این مانعش میشه. یه جمله میگه که دلشو خالی میکند، یه جمله میگه که سستش میکنه در این تصمیم و در این مقصد و مقصودی که دارد. باز حدیث اینجا، نبی مکرم فرمود لعن الله صاد طریق الخیر، خدا لعنت کند، پیغمبر رحمت میگوید خدا لعنت کند اون کسانی که راه خیر رو تو جامعه میبندن، خودشون هیچ هنری ندارن اما دوست دیگران رو هم بی هنر دوست میدارن، دوست دارن دیگران اهل این حرفا نباشن، اهل این معنا نباشن. خدای لعنت کند کسی که راه خیر رو در جامعه میبندد و سد میکند. مناع للخیر، صفت بعدی، معتدن. معتدن از ماده تعدی میاد به معنای تجاوز. اون کسانی که به حقوق دیگران، حقوق جامعه و انسانها تجاوز میکنن، به حد خودشون قانع و قائل نیستند، مرز خودشون رو نمیشناسند، به حقوق مالی دیگران، به حقوق حیثیتی دیگران تجاوز میکنن و تعدی میکنن و مرز رو نمیشناسند. ان الله جعل لكل شيء حدا، خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده. اگر کسی اون حدود رو رعایت نکند، اگر کسی پاش رو از گلیم خودش بیشتر دراز کند، به تعبیر ضرب المثل های عامیانه ما که اتفاقا ترجمه حدیث هم هست، خونش به حد خودش و به گردن خودش، من خرج عنزیهی فدمهو حد، به تعبیر حدیث فرمود معتدن. عصیم، کلمه عصیم از ماده اسم میاد، آشنا هستن عزیزان، اسم از اسامی گناه هست در قرآن، گاه گفتیم خود لغت به معنای افتادن است. اگر کسی از بالای بلندی پایین میفتد اسم فلانون، گناه رو اسم میگن چون موجب سقوط شخصیت انسان است. انسان تا گناه نکرده اعتباری داره در نزد خدا و اولیاء خدا، اما وقتی گناه میکنه میگن سقط عن عینی، بگید بره دیگه از چشمم افتاد، پیغمبر اینطوری میگه. هنگامی که انسان گناه میکنه و از منظر الهی میافتد، سقوط شخصیت پیدا میکند. عصیم اون کسی که شدت در گناه دارد. فرمود پیغمبر اینم ولش کن، عصیم، فرو رفته در چنین سقوط شخصیت. عطل بعد از آل کزنین، عطل در لغت دو معنا دارد. یک، شکم پرست، اون کسی که اختیارش دست شکمش، اون انسانی که گاه در عربی این رو میگن عبدالبد، یعنی همه چیز رو از این میبیند و میگوید مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چقم است. حکایت آن است که چنین حالتی را دارد، این همه چیز رو از این منظر و از این دید میبیند. همین که میگیم شکم پرست، در پارسی خودمون هم ما به کار میبریم این رو. معنای دوم عطل که شاید مناسبت بیشتری داشته باشد، اون انسانهای به چه بیان عرض کنم، سخت، غیر قابل انعطاف، لجوج، متسلب، متعصب، که اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیستن، هیچ نرمش ندارند. همون که سختگیری و تعصب خامی است تا جنینی کارخون آشامی است. اون حالتی که اصلا انعطاف ندارن، اگر هرچی براشون حجت میاری، دلیل میاری، باشون صحبت میکنی، اما باز میگیم و حرفا اولشون آخر دن همون رو میزنن. دیدید گاهی انسان گرفتار میشه به بعضی از افراد اینطورن متاسفانه. براشون هرچی استدلال و منطق میاری، باز میبینی با قول عامیانه میگن نمیدارم لیلی چطور است. گاز همین حالت رو دارن، همین وضعیت رو دارن. عطل اون انسان متسلب، انسان متعصب، انسانی که لجاجت و به اصطلاح اون لجبازی رو دارد و هیچ انعطافی تو وجودش در قبال حقیقت و خیر نیست. عطل بعد از آلک زنیم، صفت بعدی زنیم، با رزه زنیم از ماده زنمه به معنای نسبت دادن. زنیم اون کسی که یه نسبتهایی رو به خودش میدهد که مثقال ذره‌ای تو وجودش نیست، یعنی مدعی دروغ، یعنی ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد آواز پیامد، این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. زنیم اون کسی که ادعاها دارد اما خبری نیست، ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ، تو خالیست اما صدا فعلی دارد. زنیم اون کسی که همشش ادعاست اما خبری نیست، نسبت‌هایی رو به خودش میدهد، مطالبی رو به خودش اسناد میدهد که هیچ اهلش نیست، اصلا این خبرات وجودش نیست. یعنی اون کسی که به دروغ، کسی که به بافتن، به وهم و خیال خودش رو، خیشتن رو بزرگ میپندارد و بزرگ میکند و نسبت‌هایی میده که اصلا شایسته اون نسبت‌ها نیست. گاهی این عبارات رو عرض کردم، یا چنان باش، یا چنان باش که مینمایی، یا چنان بنما که هستی، یا چنان باش که می نمایی، یا چنان بن ما که هستی. شامت چون انسان داشته باشه. فرمود عطل بعد از آل که زنیم. خب این صفات تمام شد، نه صفت رو مطرح کرد خداوند سبحان. به دنبال آن فرمودن کان زامال و بنین، دو بیان و دو عبارت اینجا وجود داره در بیان آیه شریف. انکان از آمال و بنی، این هایی که میگیم، این نقطه صفت، اینها ولا تطع، اینها رو اصلا ولشون کن، ولو این که دارای مال و دارای موقعیت اجتماعی هستن. یه بیان، یا نه این که اینها این حالات رو دارند، نکنه به خاطر این باشه که انکان از آمال و بنین، نکنه این موقعیت و جایگاه اقتصادی و رفاه بادی در قبقب اینا انداخته است و اینا چنین حالتی رو دارن. حاجت به توضیح بیشتر است. بیان گوشه ای از فضائل وجودی مقدس وجود گرانقدر صادق جزء گفتار و برنامه است که میگذارم انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. دیشب توفیقی بود که پیرامون فضائل با عظمت و بسیار گسترده امام صادق علیه السلام اشاراتی رو خدمت عزیزان داشتم، اما اون بعد انک لعلی خلق عظیم بود که امیدواریم خداوند سبحان به همه ما توفیق نزدیک شدن به اون اخلاق پسندیده و اجتناب و فاصله گرفتن از این رذایل اخلاقی رو عنایت بفرماید انشاءالله. همونطور که یه اشاره مختصر کردم خدمت دوستان عزیز، حقا دوران با برکت عمر بسیار
شریف امام صادق علیه السلام دوران بازسازی بنیاد معرفت اسلامی بود. حقا بنیانی بود که امام صادق مجدد اون بنا اصلی معارف الهی رو واقعا بازسازی کردن با اون نهضت عجیبی که پا بر جا کردن. کوتاه عرض می کنم دیگه، اینها زمان بیشتری شاید به طلبت. وجود مقدس امام صادق 300 کلاس داشتن، یه سطح عمومی داشتن، یعنی مباحث عمومی رو مطرح می کردن و عموم جامعه رو منتفع می کردن. یه سطح کارشون همونی بود که شنیدی، 4000 شاگرد. اون بحث های عمومیشون، یعنی بحث های عمومی علمی نه عمومی اجتماعی، اون شاگردان و خواصی که می اومدن و در محضرشون استفاده می کردن. یه سطح تربیتی داشتن فوق تخصص بود، عجیبه، یعنی این تا زمان امام صادق به این شیوه نبوده. امام این سه سطح رو، آموزش عمومی، آموزش تخصصی، فوق تخصصی رو وجود مقدس امام صادق باب کردند. یعنی به عنوان نمونه عرض میکنم، اومد اون شامی گفت آقا بالاخره خیلی ادعا دارید، شنیدم شما خیلی حاضرم که با شما مناظره بکنم، ازت هم دارم بسیار آمادیم، در چه بحثی میخوای مناظره کنی؟ گفت قرآن میخوام بحث کنم باهاتون، یه چند تا بحث مهم رو آماده کردم میخوام باهاتون مناظره کنم. هم دارم در قرآن میخوای بحث کنی؟ این نگاهی کردن دیدن همران ابن اعین یه گوشه، هم دارم همران بابا بیا، اومد از شاگردان دست پرورده مکتب امام، هم دارم بنشین باش، قرآن میخوام با خودتون مناظره کنم. حالا بای دوست ما مناظره کن تا بعد نوبت ما برسه. نشست و شروع کرد و من از حروف مقطعی قرآن شروع میکنم، نون و القلم و ما یسترون، شروع کرد از حروف مقطعه. عرض به خدمتون بحث ادامه پیدا کرد، گفت شنید تمام پاسخ مطالب رو گرفت. امام صادق فرمودن همران تو هم یه سوال ازش بکن. اون هم یکی از متشابهات و قرآن رو سوال کرد، موند نتونست پاسخ بده، سرشو پایین انداخت. گفت آه من فکر میکنم که شاید در میدانهای دیگه قوت بیشتری داشته باشم، من اگر در علم عربیت چه کسی با این بحث کنه در قواعد ادبی علم عرب، اونجا تسلط بیشتری دارم. حضرت فرمودن آقای عبان ابن تقلب، بابا تو بلند شو باش بحث کن. عبان اومد نشست و شروع کردن به عرض به خدمتون مباحث مختلف ادبی رو مطرح کردن. گفت شنید دیگه دستا رو بالا گرفت، گفت ماشاءالله عجوبه ایست این عبان ابن تقلب، مثل این که ما باید فاز رو عوض کنیم، کانال رو بزنیم کانال سه. گفت این خب اگر فکر میکنم در فقه من استخوان بیشتری خورد کردم، اگر یک کسی باشه در فقه باش مناظر، نگفتی که خودتون بیاید مناظره کنیم، اگر یک کسی باشه در فقه حاضرم با اون مناظره کنم. امام یه نگاهی که دفعه همدن زراره تو بیا فرزندم، زراره آمد به صحنه، زراره ابن عیان برادر همون همران است. شروع کردین زراره که نامش رو شنیدید اکثرتون، یه بحث فقهی لطیفی رو تو آیات الاحکام و تو بحث از مطالب بازگو کردن، اینا هست توضیح شما، من دارم فقط سرفصلش رو عرض میکنم. گفت مطلب به پایان رسید، گفت که واقعا که استفاده کردیم آقا، حالا اگر اجازه میدید باز هم ما بحث دیگه رو مطرح کنیم. حضرت فرمودن هر چی دلت میخواد بگو. گفت آقا یه کسی باشه در علم جدل با من بحث کنه، من اهل جدلم، با جدل باش بحث میکنم. حضرت فرمودن اشکال ندارن، تو جدل کلام رو میخوای؟ گفتن آقای مؤمن تاق تو بیا. چشم آقا، بلند شد مؤمن تاق، اومد شروع کرد درس به خدمتتون در بحث علم کلام و جدل‌های کلامی سخن گفتن، مطلب به پایان رسید، تموم شد. گفت اگر کسی باشه در پایه‌ها و اصول و استطاعت با من بحث کنه حاضرم. و من هاشم ابن سالم تو بلند شد، تموم شد. گفت آقا در توحید دیگه تخصص اصلی من است، دیگه فکر نمی‌کنم کسی حریف میدان ما در توحید باشه. اینو که گفت حضرت نگاه کردن تو اصحاب کی میتواند در توحید اینطور بحث کند، چشمشون به کی افتاد؟ هشام ابن حکم. فهمدن بابا جوان، هشام 21 ساله، فهمدن تو برخیز بایش بحث کن. بحث به پایان رسید، سرشو پایین انداخت، ساکت شد، دیگه تقاضای چیز دیگه ای و دانش دیگه ای نکرد. اونچنان حضرت صادق، حدیث در اصول کافی است، اونچنان حضرت صادق تبسم کردن که لبهای مبارکشون دندانهای شریفشون رو نشان داد که کمتر اینطور میخندیدن. خندیدن، گفت آقا فکر کردم که احساس کردم که میخواد شاگردانتون رو به رخ ما بکشید. فرمودم خداوند به هر حال شما یه دانشهایی دارید، یه به اصطلاح سر و ناصری رو، یه باطل و حقی رو با هم مخلوط کردید، اسمشو دانش گذاشتید.
خداوند ما خاندان را علم میداده است که تمیز بین این حق و باطل میدیم. ما معیار تمیز این حق و باطلیم. به اینها برای این تربیت شدن تو این مکتب که این حق و باطل رو از هم جدا سازی کنن و تمیز بدهن. ببینید اینا متخصص، اینا فوق تخصص هم، یعنی یکی متخصص توحید در مکتب امام صادق، یکی متخصص جدله، یکی متخصص اونه. و این شیوه شیوه ایست که حقا همین الان هم 1400 سال که ما الان نیاز به این داریم، یعنی حوزه های ما نیاز به این داره. الان حوزه های ما باید این رو تربیت کنه، یعنی متخصص فوق تخصص، نه متخصص در علم کلام، در جدل کلام. عرض به خدمتون در بخش های مختلف علوم قرآنی و تفسیر فوق تخصص میخوایم، بالاتر از متخصص میخوایم. این شیوه بوده که در مکتب امام صادق بنیان گذاری شده است و آثار اون بوده است. خب اینها علوم الهی بوده است عزیزان. اما برای بعضی از دوستان جوانم میگم، میدانید یا نمیدانید، اولین کسی که هاش دعو رو تجزیه کرد وجود مقدس امام صادق بوده، اولین کسی که آب رو تجزیه کرد، یعنی بعد از هزار سال تو اروپا این کارو کردن، وجود مقدس امام صادق بوده که گفت این مرکب است، تشکیل شده است از گاز به این شیوه. اولین کسی که این تئوری برخورد نور به سطح اشیاء و انعکاس و بازگشت اون موجب رؤیت میشه رو مطرح کرد، وجود مقدس امام صادق بوده که بعد از رنسانس بعد اروپایی ها دنبالشو گرفتن. حالا اینا بیایید کمی تو ادامه بدید. حضرت فرمودن اون چه در خاک است در بدن شماست، اما 8 نوع است که بیشتر در بدن شماست، 8 عنوان است که کمتر است، 4 عنوان بینابین است. یعنی 20 عنصر رو امام صادق گفتن از خاک تو بدن شماست با این فرقا، بقیش کمتر است. 8 عنصر اصلی رو مطرح کردن، سدیم، پتاسیم، فسفر، یود. عرض به خدمتون کمترش اینه، 4 تاش هم اینطور حد وسطه. یعنی تو ساختار و فیزیولوژی بدن اینها چیست، اینها چیست، کدام است. تو علوم مادی مطالبی که بعد خب به لحاظ تجربه و به لحاظ سیر علمی بشر تو مطالب الهی که جای خود دارد، اما اینها باز یه سطح برتری دارد که دیگه اونجا قد حد ماها نیست. آمد صدیر سیرفی محضر اون باره که حضرت رو دید که عرض به خدمتون ظرف خورما رو گذاردن، مشغول خوردنند و حضرت دست بردن یه دونه بهش دادن، خورد، منتظر شد، دومی رو دادن حضرت صادق، سومی رو دادن، چهارمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، منتظر شد که حضرت یکی بعدی رو بدن، ندادن بهش. یه نگاهی کرد، حضرت خندیدن، فرمودن اگر جدم رسول خدا یکی بیشتر میداد من هم بیشتر میدادم. به خاک افتاد، گفت به خدا قسم دیشب همین صحنه رو خواب دیدم که در خدمت رسول خدا بودم، پیغمبر با دست مبارکشون 8 خرما به من دادن، منتظر شدن بیشتر بدن، گفتن بسته. فهمودن اگر رسول خدا بیشتر میداد من هم میدادم. حالا آقای صدیر سیرتی تو خوابش دیشب میبیند این دیگه چه علمی است؟ این دیگه علمی نیست که تو دانشکده و یونیورسیتی و کالج و دبیرستان و غیره و فلان و حوزه و دانشگاه نیست دیگه. این حرفا بشوی اوراق اگر همدرس مایی که سر عشق در دفتر نباشد. گفت قد علمنا، میدانم من امام صادق قابر را، مزبور را، مکتل قلوب را، قرع الاسماء را. اینا چیه؟ اینا چیه؟ من میدانم جفر احمر را، من میدانم جفر ابیض را، جفر قرمز را، جفر سفید را. چیه اینا یا رسول الله؟ اندنا جامعه، من جامعه میدانم، جامعه نزد منه. جامعه چیه؟ یه مرتبه هم فرمود اندنا، وقتی میخواستن دیگه اون سرآمد علوم خودشون رو امام صادق بگن، قابر رو فرمودن علم گذشته است، مزبور آینده است. چی دیگه حالا بماند؟ وقتی می‌خواستن اون اوجش رو بگن چی گفتند؟ یه جمله گفتن، فرمودن عندنا مصحف و امنا فاطمه، و من مصحف مادرم فاطمه را دارم. امام صادق هم وقتی می‌خواد افتخار علمی کنه به کی افتخار علمی می‌کنه؟ به مادرش زهرا سلام الله علیها افتخار علمی می‌کند. عندنا مصحف و امنا فاطمه. بس یه جمله عرض کنم، دل ها لطیف باشد و تمام. دوستی دارد، حالا ببینید دیگه، حالا این رو بذارید کنار تمامه، یعنی ببینید ائمه عظمتشون در همینه که تمام این جوانب در وجودشون جمعه، تمام این خصوصیات، اینا این میدان، این میدان، اون میدان نیست، شخصی، اجتماعی، علمی، اخلاقی، احساسی، عاطفی، همه چی. دوستی دارن امام صادق میاد هر سالی مدتی منزل امام میماند و بعد میره، به تعبیر روایت اهل جبل است، اهل کوهستان است، کجاست فلان اینها. یه وقتی اومد گفت من خجالت میکشم هر سال بیام میقدر خونه شما میمونم، من دارم میرم مکه، این پول خدمت شما، من رفتم مکه، شما وکیلی دست طرفان یه خونه در مدینه برای من بخرید که دیگه من مزاحم شما نباشم. همینم هم خودش حرفه که امام صادق جوری عمل میکنه که دوستانش بهش پول میدن بره بهشون خانه بخره. یعنی این کار رو هم میبینن، اینقدر رو به تعبیر عامیانه ما از امام صادق، این ارتباط عاطفی. رفت برگشت از مکه، آقا چی شد اون منزل؟ فهمدن بله خریدم منزل را. فرمودن که آقا کجا خریدید؟ فهمدن قلم کاغذ بیارید. قلم کاغذ آمدن، نوشت خرید بنده خدا جعفر ابن محمد خانه ای را برای فلان کس با این حدود، با این حدود اربعه، حد شمالی اون به خانه رسول خدا، حد جنوبی اون به خانه امیر المؤمنین، حد شرقی اون خانه الحسن المجتبى، حد غربی اون خانه الحسین سید الشهدا، وجود مقدس امام صادق امضا کردند. نگاه کرد و چشمش گذاشت، آقا نوشتن خرید در بهشت خانه ایران برای فلانی. دیگه سوال نکرد، گفت آقا من یه خانه کوچک در دنیا از شما خواستم، شما یه خانه این چنینی برای من خریده. فهمودن من دیدم اوضاع اقتصادی فرزندان حسنین در مدینه خرابه، اون پولی که تو دادی بین اینها تقسیم کردم و دیدم شاید تو به چنین خانه بیشتر حاجت داشته باشی تا این خانه که بخوای من در مدینه برات بگیره. خرید خانه امام صادق برای این شیعه خود که چنین و چنان باشه. ببینید همه اینا رو با هم جمع کنید، این میشه اون شخصیت زیبای وجود مقدس امام صادق علیه السلام. خداوند سبحان توفیق اقتداء و تأسی و نزدیک شدن به ساحت مقدسش رو به همه ما عنایت بفرماید و توفیق شیعه واقعی این خاندان بودن رو به همه ما کرامت بفرماید. بسم العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا الصادق علیه السلام استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و خذل الكفار و المنافقین و انصر من نصر الدین و خذل من خذل المسلمین. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتیدنا، اغفر لوالدینا، اشف مرضانا، عد دیوننا، اقض حوائجنا و احفظ علماءنا، سیما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خیرا و اجل اللهم فی فرج مولانا.